بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه که خدمت شما هستیم، جدای از مقدمات بحث نظریه‌های شخصیت که انشاءالله کتاب رو همه تهیه کردیم دیگه، علاوه بر هماهنگی استادها در کلاس‌های مختلف، خدمات آموزشی و اینا هم که گرفته، یعنی از نهایت تواضع شما بزرگوار. خدمت شما عرضم که در مقدمات بحث‌های مقدماتی کتاب که ملاحظه بفرمایید، بحث‌های روش سنجش شخصیت و یک سری بحث‌های مقدماتی هستش که من حالا یه اشاره مختصری می‌کنم، می‌خوام از این بحث سریع رد بشیم بریم سراغ بحث‌های اصلی که در واقع نظریه‌های شخصیت است. نمی‌دونم همه دوستان بودن جلسه قبل رو یا نه. از بحث در واقع روانشناسی شخصیت یه وقتایی انتظار این هستش که محصول این درس برای ما در واقع یک مطالب کاملا آماده شده‌ای باشه برای شناسایی شخصیت افراد، مثلا فرض کنید تو جلسات مشاوره. این احتمالا اتفاق بیفته، ولی احتمالا هم اون مقصد اصلی که تو ذهن شما هست احتمالا اتفاق نیفته، چون عنوان درس ما نظریه‌های شخصیت. من به جهت حالا یه بخشش هرس و جوش شخصی که هست، سعیم بر اینه که مطالبی رو خدمت شما تقدیم بکنم که یه جورایی تو مشاوره ها هم در واقع به درد بخور باشه. اما در این حال ما یک متن داریم، متن نظریه های شخصیت و نه روانشناسی شخصیت، که حالا جلسه قبل هم عرض شد که شاید یکی از در واقع نقاط ضعف این موضوع این باشه که ما باید یک متن و مطالب در واقع مجزا و مستقلی رو در ارتباط با روانشناسی شخصیت داشته باشیم. تفاوتش واضحه دیگه، درسته؟ و شخصیت رو هم که جلسه قبل معنا کردیم، خاطرتون هست چی معنا کردیم؟ همین معنا رو گفتیم.
نه، بحث شخصیت رو فرمودید.
آره، یکی دو تا قید دیگه هم داشت.
ویژگی ثابت و پایدار که باعث تمایز افراد از دیگران،
ویژگی های نسبتاً ثابت و پایدار که در واقع منجر به تمایز افراد از هم دیگه میشه. پس باید در واقع ویژگی های نسبتاً پایدار و ثابت شده ای باشه. من یه مقدار برگردم، چون میخوام یه ذره به نظم کتاب پیش برم، یه دو سه تا نکته رو عرض کنم خدمت شما تا بعد وارد این بحث بشیم. ماجیک نداریم؟ اینا بلا سر خودشون هم میاد آقا، خیلی شما نگران نباشید. یکی بحث در واقع روش های شما، اسلایدشو دارید؟ حالا من یه مقدار عادت دارم از تخت استفاده کنم. روش های ارزیابی شخصیت هست. اگر بپرسم که آقا شخصیت رو به چه روش هایی میشه ارزیابی کرد و شناخت، شما همین با ذهنیت اولیه‌تون چی میفرمایید؟
آزمون.
منظور از آزمون چیه؟
تست ها
رو میگید آزمون؟ یه تست ها یک بخشی هست در واقع، پرسشنامه، مصاحبه میشه یک روش دیگه،
مشاهده
میشه یه روش دیگه. آزمون شامل تست، پرسشنامه، سیاهه و مقیاسه. یعنی آزمون های ما شامل این دسته ها هستن. این هر کدومشون هم در واقع اعتبار خاص خودشو داره. یعنی وقتی که یک روانشناس میگه من از فلان تست استفاده میکنم یا فلان مقیاس، مقیاس با تست در واقع تفاوت بنیادین داره. پرسشنامه و سیاهه در واقع یه برگه ای هستش شامل یه سری ویژگی ها. شما اون ویژگی ها رو مثلا بین نقطه مثبت و منفی، بین دو قطب مثبت و منفی، مثلا فرض کنید که عصبی، آرام، شما از اینجا هم فرض کنید یه نسبت بین 0 تا 8 نمره‌ای هست، فرض کنید گوشه‌گیر، ارتباطی، همجوری هی الی آخر. شما طبق این سیاهه یک در واقع نمره‌ای رو به اصطلاح بهش گفته میشه نمره لیکرتی، یعنی نمره متناوب بین اعدادی که هر کدوم معنای خاص خودشو داره. شما یه نمره ای رو در واقع تیک میزنی و انتخاب میکنی، نمره رو خود شما میدی، یا نمره رو خود شما میدی. تو بعضی از سیاهه ها هستش که مثلا سیاهه راتر تشخیص ویژگی های شخصیتی بچه ها تو مدرسه است. معلم برای بچه ها اینها رو چیکار میکنه؟ یه تیکی میزنه، میگه مثلا این بچه بیشتر عصبیه یا آروم گوشه‌گیره یا مثلا ارتباطیه. فرض کنید که همجور ویژگی دیگه، مثلا نشاطش، افسرده است یا مثلا با نشاط، همینطور الی آخر. این سیاه است. پرسش نامه نوعی از آزمون هاست که در واقع هنجاریابی، پایایی و روایی مقیاس رو نداره. هر کدوم از این سه تا عنوانی که عرض کردم یک مؤلفه در اعتبار مقیاس به حساب میاد. هنجاریابی، من نمیخوام خیلی رو اینها الان اصرار کنم، اصراری هم بر این که شما بخواید حالا اینا رو لزوم من الان حفظ بفهمید ندارم، هرچند تو آمار اینها رو لابد گذروندید. پایایی و اعتبار، این سه تا مؤلفه رو پرسشنامه نداره، ولی یه سری اطلاعات عمومی رو به دست ما میده. مثلا یه پرسشنامه رو من آماده میکنم در مورد فرسون رفتارهای یک جمعی توی کلاس. این پرسشنامه من ممکنه وابسته به فرهنگ باشه، وابسته فقط به این جمع حاضر باشه، قابل سرایت دادن به کلاس بغلی نباشه. خیلی مثلا رفتارهایی رو نسنجه که در طول زمان این رفتارها چی هن؟ ثابتن. پایایی اشاره به این داره که مثلا این نمره‌ای که داره میسنجه آیا الان ویژگی الان شماست یا نه، یه ویژگی ثابت در طول زمان. من ممکنه الان آقا رو ارزیابی کردم تو کلاس، دیدم که حوصله نداره، مثلا فرض کنید که تمرکز نداره، نشاط لازم رو نداره. این نشاط نداشتن یا این ویژگی که الان دارم ارزیابی میکنم ممکنه در واقع فقط وابسته به این زمان باشه. پرسشنامه ها در واقع یه همچین خصوصیتی دارن که خیلی ویژگی های پایایی و ثابتی ندارن و ممکنه وابسته به فرهنگ باشن و ممکنه که در واقع برای یک گروه خاصی باشن، برخلاف تست ها و مقیاس ها. اعتبار مقیاس ها از اعتبار تست ها اعتبار بالاتریه. مقیاس ها معمولا یک کارهای پژوهشی خیلی جدی تری در موردشون انجام شده و شما انشالله حالا تو مقدمه کتاب اگه خواستید ملاحظه بفرمایید، اگرم نه در کتاب‌های در واقع روش تحقیق‌های کیفی تو مباحث روانشناسی، اینکه چگونه روش ساخت چگونگی روش ساخت مقیاس و تست رو اونجا میتونید یه ملاحظه بفرمایید. ساختن تست به این معنی نیست که من بشینم از روز ذوق و شوق خودم یه سری سوالاتی رو آماده کنم بگم خب این الان داره این ویژگی شخصیت شما رو میسنجه. یه کار در واقع با مبنای علمی جدی‌تری رو میتره. یک بخش هم مصاحبه است. مصاحبه یعنی چی؟ واضحه دیگه، همین گفتگوی منتها میتونه ساختاردار باشه و میدونم بتون بدون ساختار باشه که حالا اونا هر کدوم ویژگی های خاص خودشو داره. واضحه دیگه از خود کلمش چجوری. مصاحبه های ساختار، نظاممند یا بی ساختار. مشاهده هم میتونه در واقع انواع مختلفی داشته باشه. مشاهده در محیط آزمایشگاهی، مشاهده در محیط طبیعی، مشاهده در محیط در واقع به اصطلاح چی بهش بگیم؟ همون حالا آزمایش. میخواستم بگم مشاهده در محیطی که من قبلا یک سری متغیرهایی رو توش آماده کردم.
تخصصی.
آره، یه ویژگی رو من قبلا توش آماده کردم. یک مثلا حالا نه اینکه محیط طبیعی باشه. الان اگه من یه تغییری رو به دست خودم در این کلاس ایجاد کردم بعد شما رفتاری انجام بدید، میگم مشاهده در یک محیطی که من تو محیط چیکار کردم، یه دستکاری انجام دادم، محیط کنترل شده باریک یا محیط طبیعی دیگه. چی؟ چه روشایی برای ارزیابی شخصیت وجود داره؟ بفهمید دیگه. زندگی نامه در اون نگری های هر فرد، خود در واقع قصه گویی ها و خودگزارش دهی هایی که هر فرد داره، اینا هر کدوم میتونه در واقع یه مدلی از ارزیابی شخصیت باشه. آها، اینو میخواستم بگم، خوب شد اجاره کرد. در اینجا ما دو قسم کلی آزمون داریم، آزمون های عینی و فرافکن. تفاوتش چیه آقای اکبری؟ خود شما بفهمید. آقای افادا شما هم دیگه
تو زنیتون که من نمیدید که مثلا یه سیاهی یا یه چیزی یا مثلا یه دنگی میگن هر چی که میگنیم تکمیل کن هر چی دلت بخواد بگیم از اینها یکی مثلا شخصیت فرد رو خود مصاحبه گرمی فهمه.
بله،
اینجا برای ناموشیاره
یکی از مهمترین رورشاخو مثلا تی ای، درسته؟ در آزمون تی ای یه سری تصاویری رو به شما میدن، میگن شما در مورد هر یک از این تصویر داستانی بگو، یا یا نظرتو بگو، عیب نداره. تو رورشاخ میگه ببین چه تصویری میبینی؟ لکه های رورشاخ که برای اون روانشناس روسی بود ابتدای کتاب اومده. اینا رو حالا چون تو یه بحثی هم شما انشالله دارید، بحث آزمون ها و بحث آشنایی مفصل تره با تست ها، اینجا من نمیخوام دیگه خیلی وارد دونه دونه تفصیلی اینها بشم، اونجا یه در واقع تفصیل بیشتری رو انشالله خواهید گذروند. در رورشاخ، لکه های رورشاخ مثل در واقع همین ابر و چیزای سیاهی که ماها میدیدیم تو بچگیمون، همین الان البته وقتی از این کارا میکنه منو خیلی فرقی نکرد، مثلا شما میدیدی یه تصویری رو مثلا میساد میگفتی فیلیه و نمیدونم یه چیزی و فلان حرفا، این فرافکن بود. یعنی چی فرافکن؟ یعنی در واقع فرافکن شدن حالات شخصیتی من در اون چیزی که میدیدم و میخواستم بسازم. من چهره یه شخصیتی رو میدیدم، شما مثلا ازش یه منظره میساختی. تو این لکه های رورشاخ این آقای روانشناس روسی اومد لکه هایی رو که حالا بر اساس اتفاقی، بر اساس مثلا چه میدونم پاشیده شدن مرکب رو اون کاغذ و رو اون چیزا بوده، میداد به آزموندنی ها، میگفتش که برای هر کدوم چه تصویری میدیدی. بعضیا خب اینا رو گزارش شده و هر کدوم دیگه مقیاساش یه کتاب مفصلی فقط این آزمون رورشاخ داره. امروزه کمتر از آزمون های فرافکن استفاده میکنن، چون بیسش در واقع آزمون برای روش های روانکاوانه است و نه روانشناسانه. از اینجا هم دو تا مسیر رو با هم دیگه تفاوتش رو بدونیم، ما یه روانشناسی داریم و یک روانکاوی داریم. چه فرقی داره رفقا؟ نگفتن خدمتتون اسم شریف شما رو؟ من آقای مجاهد عزیز، چه فرقی داره روانشناسی و روانکاوی؟ آقای اکبری،
روانکاوی یه روی کردی در روانشناسی میتونیم هست داره، درسته؟ اینا هم میخوان انسان رو بشناسن روانشناسی، ولی این
درسته
با یه روی کرده
خصوصا مطلق استاد ما به نظر میرسه روانشناسی بحث توصیف رو داره، روانکاوی شاید تحلیل و پشت پرده و رفتار رو میخواد
درست. یعنی به تعبیر شولتز در کتابش میگه روانشناسی و روانکاوی اصلا دو مسیر جدان. شاید حالا از جهت بعضی از مسائل و موضوعات اینها به اصطلاح عموم خصوص منبعش باشن، ولی به لحاظ روش، به لحاظ موضوع
تمام.
حالا موضوع نگم، به لحاظ روش بیشتر،
یکیش تحلیل یکیش توصیف،
روکرد، به لحاظ روکرد. چون تحلیل و توصیف که میگیم ممکنه یه سری از روانشناسان بگن ما داریم در واقع تحلیل میکنیم رفتار رو، اونتا تحلیل ما مبتنی بر روش‌های توصیفی است، روش‌های در واقع آزمایش شده قابل مشاهده اینطوری است، درسته؟ شما برای ضمیر ناهوشیار، برای اندازه‌گیریش، برای سنجشش در واقع شاید از رویکرد روانشناسی بخواید استفاده کنید، هیچ در واقع روش و محملی به دست شما نده، بگه من کاملا عینی و تجربی و آزمایشگاهی بودم و الاخر. در رویکرد روانکاوانه که حالا امروز میخوایم انشاءالله وارد بشیم و یه بخشی از بحث‌های فروید رو اینجا با هم مرور کنیم، در رویکرد روانکاوانه صحبت اینه که واقعا بخش عمده‌ای از شخصیت چیه؟ ناپیداست، ناهوشیاره. خب روانکاو باید چه کار بکنه؟
ناهوشیار رو بررسی کنه،
باید بکاود آن، نمیتواند ببیند مثلا اون ناهوشیار داره چی رو میبینه؟ رفتار ظاهری میبینه، داره میبینه که طرف مثلا به هم ریخته شده، آشفته شده، دیوونه شده، اسکیزوفرن گرفته، رفتارش نمایشیه، خجالت داره میکشه، ولی آیا این خجالت کشیدن منشأش مثلا یک نیاز جنسیه که ناپیداست؟ این رو روانشناس نمیتونست بگه. یعنی حالا شولتز میگه در واقع این دوتا چیان؟ مسیرشون جداست. و چون الان عمدتاً رویکرد روانشناسی داره توسعه پیدا میکنه، برخلاف علارغم مطالب، یعنی سرنخهای عمیقی که میتونست روانکاوی به دست بده، ولی باز کماکان روانشناسی که مکتب آمریکا بود و بخشی از اروپا این غالب شد. این رویکرد، رویکرد توصیفی تجربی اگزیستانسیالیست، نمیدونم انسانگرای، هر آنچه که شما میگید علمی و چیزی که امروزه بهش شما به عنوان یه رویکردی که میتونی بهش بگی ساینس، علم، تجربه است، این رویکرد چی شد؟ غلبه. این آزمون ها چی شدن؟ خیلی کمتر دیگه مورد استفاده واقع میشن. هم تحلیلش خیلی پر هزینه بود، هزینه مادی نه، وقتی و فرسایشی و تفسیرها خیلی قابل اتکا نبود، یعنی اگر که این دوتا پروانه‌ای که حالا عکسش توی اون کتاب هست اگر رفقا ببینن، فکر کنم من حالا تو استایدم داشته باشم، حالا نگاه میکنم اگر تو استاید بود خدمتتون نشون. خب این در واقع، حالا بذار ببینم چی میگن رفقا. آقای کیانی ها رو ارزیابی کنیم. اینو چی میبینی شما؟ خدا وکیلی چی نبینی؟ شما چی؟ شما هم سوختی؟
من میتونم بگم کله یک حشره میتونه باشه، این چشماش، این شاخکای جلو دهنش میتونه باشه، مثلا شاخکای رو سرش میتونه
مثلا عنکبوت. آقای فضلی شما از اون دور میتونی ببینی؟ میتونی بگه این آزمون نیست دیگه با این شکل آزمون گرفتن من. ولی حالا اینو واقعا میتونی آمیزش دو فرد ببینی؟
آره.
ما رو قاطی نیست. خب اینو میگه، بعضی های همچین تحلیلی رو از همین، یعنی همین تصویر رو میبینن. حالا رغم این که شما این که حالا بخوای این دو فرد رو در حال یه ذره اینجا چون کپی شده باز واضح نیست، اما آیا لزومن اگر که من اینو به عنوان دو فردی دیدم که حالا در هم آمیخته اند، حالا کلمه خیلی اسلامی استفاده، آیا واقعا لزومن به این معناست که این شخصیت شخصیت فیکس شده در نیازهای جنسیه؟ یا مثلا درگیر بعضی از اختلالات جنسی اگر همچین چیزی رو دید؟ اگر سنجاقگ ندید و عنکبوت ندید و حشره ندید، دو فردی رو دید که این دو فرد دارن مثلا
جمع شدن
با هم در حال مجامعه هستن، این آیا به این معناست که در واقع این فرد اختلالات جنسی داره؟ فکر میکنم
یه ربطی داره.
خب این در واقع شواهدی که بعد می اومد اینو تایید میکرد، میدیدن که لزومن هم اینو تو مقدمه این کتاب توضیح داده، حوصله کردین بخون، لزومن هم این رو تایید نمیکرد. یعنی که ممکن بود یک فردی هم دو نفر آدمی رو میدید که اینها، حالا شما توی تصویر نگاه کنید یه تقارنی بین اینهاست، یعنی لزومن مرد و زن بودن ازش فهمیده نمیشه، ولی یه کسی میتونه از همین تصویر چیکار بکنه؟ همونطور که شما از ترک دیوار یاد جوک جنسی میفتی، این فردم از دیدن این لکه رورشاخ یاد چی میفتاد؟ جمع شدن به قول شما مثلا میفتاد. اما آیا لزومن اون ترک دیوار که منو یاد جوک جنسی مینداخت و این لکه رورشاخ که منو میبرد به اون فضا، به این معناست که من در واقع فیکس شدم تو اون نیازهای جنسی یا مشکل دارم تو این ماجرا؟ لزومن به این معنا نبود، ولی در واقع نشانه بود. لذا این آزمون ها یا مثلا تو تی ای که در واقع شما 20 تا تصویر میدادن، تصویراش هم معروفه، سرچ کنید دونه دونه اینها هست تو اینترنت، یعنی کل آزمون های رورشاخ هست، تصاویر رورشاخ هست. حالا اگر من پیدا کنم خدمتتون نشون میدم، حالا چون الان بحثم این نیست نمیخوام خیلی روش وایسم، اما نه به این پیدا کنم. میتونه نشانه باشه ولی دلیل بر این چون آزمون یه جورایی باید باشه که بتونه ما رو خیلی در واقع فقط به صرف این نشانه بودن، یعنی صرف حدس و گمان نباشه. در عینی ها خب خیلی چون اون سه تا ویژگی رو داره. خب من متأسفانه پیدا نکردم هیچ.
استاد درست هزینه بره ولی نتایجش دقیق هم نیست به نظر شما.
چی؟
تو بحث مثلا آزمون و اینا.
خب
شما میگید چون هزینه بره درسته ولی به جاش پاسخش دقیقه.
هزینه رو معناشو گفتم خدمتتون.
نه من متأسفانه
بله.
وقت بره دیگه.
بله بله.
اینا میگید به خاطر یه سری خانه بدیه که شما میفهمید.
آزمون باید به صرفه اقتصادی باشه. از جهت اینکه در واقع تو مدت زمان کوتاهی بتونه یه سری ویژگی‌های متعددی رو به شما نشون بده، همونطوری که مثلا شما توی آزمون‌های معروفی مثل مینسوتا و MMPI و کتل و این همین آزمون کالیفرنیا، این آزمون‌هایی هستن که خب تو کشورهای مختلف تو فرهنگ‌های مختلف سنجیده شدن و بعد روایی و پایایی خودشو نشون داده. یعنی چی روایی و پایایی خودشو نشون داده؟ یعنی که من میخواستم موضوع مثلا فرض کنید که پرخاشگری رو بسنجم، دیدم آقا واقعا این تونست بسنجه و با واقعیت بیرونی تطابق داشت. حالا تطابق 100% نه، ولی در واقع یه نزدیکی به اون واقعیت بیرونی داشت به حدی که بتونه نشون بده. ولی اینجا چی شد؟ اینجا مثل شعر حافظی میمون که شما یه تفسیری میکنی. حالا این تفسیر مثل در واقع انگار من یه فالی گرفتم، حالا یه خورده تعبیر من ببخشید دیگه ذره چال میدونید، ولی یه انگار که یه شعر حافظی هستش که حالا شما از ذهن خودت یه تفسیری رو برای این میگیری، حالا چقدر به حال تو بخوره یا نخوره. و یه وقتایی هم واقعا شبیه چی میشد؟ فالگیری ها میشد، حدس بود، گمان بود. مثلا در واقع فال قهوه هم یه جورایی همینو میخواست برسونه دیگه. برای همین خیلی مورد اقبال اونچنانی واقع نشد. حالا من داشتم اون فایلی هم که اون جلسه خدمت شما دارم خودم ندارم، نمیدونم چرا اگه زحمتی نیست. خراب بود
امروز رفتم اداره فراموش کردم
این تاریخ مصرفش نگذشته که از اون روز تا نمیدونم، من فکر کنم کات کردم ریختم جو گرفتن و بیافتم دیگه کنم هرچی داشتم. آفرین، تداعی آزاد. یکی از مفاهیم پایه‌ای در مورد روانکاو ها بحث تداعی بود دیگه، که حالا الان تو بحث شخصیت مقدار در آزمون های رورشاخ هم در آزمون های عینی در واقع چی بیشد این مسیری که گفتم در واقع این سه مرحله مقیاس سازی و تست سازی دنبال میشد که بتونه تا حد قابل توجهی اون ویژگی های شخصیتی رو چیکار بکنه، نشون بده و اونها رو استنباط بکنه و در واقع نمره گذاری بکنه. در اینجا عینی یعنی چی؟ به صورت مشخص و عینی داره یه نمره میده به مثلا افسردگی شما، به نمره نشاط شما، به نمره هیجان پذیری شما، به نمره مثلا مشارکت جویی تو فعالیت ها، مسئول هر چی، هر صفت شخصیتی که میگیم. اینجا دیگه فقط تفسیرها فرافکن نبودن، تفسیرها خیلی عینی تر و مشخص تر بودن. این در واقع چی؟ هنجاریابی باشن. هنجاریابی باشن یعنی که در واقع وابسته به فرهنگ نباشن، پایایی داشته باشن، یعنی در طول زمان این ویژگی یه ثباتی داشته باشه، اعتبار داشتن، یعنی که واقعا اون ویژگی رو بسنجه. اگر میگیم این آزمون داره حسادت رو میسنجه، خلاقیت رو میسنجه، واقعا یعنی خلاقیت مشخص باشه به صورت ملموس عملیاتی و با همه ویژگی‌های رفتاریش، و این آزمون هم اعتبار داشته باشه، یعنی اون ویژگی رو بسنجه، دقیقا خلاقیت رو بسنجه، مثلا هوش رو نسنجه، چون هوش با خلاقیت تفاوت داره، حسادت با کینه مثلا تفاوت داره، درسته؟ همچنین ویژگی دیگه اینها رو در واقع بتونه بسنجه به این من همین ستا ویژگی رو برد جانم. بله
این آزمون هنجاریابی شده ولی برای این فرهنگ مثلا به درد می‌خوره، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی برای این مثلا کشور
بله
در خیلی از اینایی که مثلا با آمریکا هنجاریابی می‌کنن اینجا بیاد مثلا هنجاریابی بشه خیلی به درد کشور
به خاطر همین
میارن یه مقدار فرهنگی اینا رو کار می‌کنن.
عرض میکنم یعنی وقتی میگیم هنجار شده، وقتی میگیم تست کتل با همین 187 سال هنجار ایرانی داره، یعنی توی کشور ما هم سنجیده شده. تو اون کتاب دکتر فتحی شما ملاحظه بکنید میگه 85% تطابق داره با همون ویژگی هایی که داره مثلا تو اون فرهنگی دیگه میسنجه. آیا این 15% اونقدری هستش که به تشخیص ما لطمه بزنه؟ مثلا میبینید نه، مثلا این 15% این مقدار لطمه نمیزنه به تشخیص. و واقعا آدم میبینه که حالا دوستانی هم که تجربه کردن میبینن که خب خیلی ویژگی هایی که طرف تو مصاحبه و تو جاهای دیگه داره بهش میرسه این تست داره خیلی جامع‌تر نشون میده. هنجاریابی هست به این معناست دیگه. من نمیدونم تونستم فرمایش شما رو تایید کردم، منم تایید شما رو تایید. بله، این که من یک مطلعی رو باز بکنم، یه مطلع بحثی رو باز بکنم و بعد بگم شما تو این فضا فکر خودت رو، برداشت خودت رو از ویژگی خودت، یا در واقع خاطرات خودت، خاطرات نخستین، تجارب خودت، یه جورایی در واقع شما رو تحریک بکنن به این معنا که زندگی نامه شخصی و در واقع اون تجارب و یادآورها، یادزدودگی های خودت رو، همون چیزهایی که در واقع در ذهنت هست، همون چیزهایی که داره میره به سیستم در واقع نیمه هوشیار و ناهوشیار، اینها رو در واقع بیای مطرح بکنی، این هم در واقع میشد یکی از روش های ارزیابی شخصیت. با روش مصاحبه متمایزش بکنیم، اینجا روشی که خود فرد در واقع داره این کار رو انجام میده، لزوماً وابسته به مصاحبه طرفینی هم نیست. نمیخواستم حالا اینقدر سر این مدل وایسم، اما از این بحث که بگذریم اگر سوالی ندارین، برم سراغ این بحث رفقا که ببخش من اینو بحث کنم
بهتر. کدوم روشاش بهتره؟
کدوم روشا بهتره؟ شما بفرمایید. بفرمایید.
برای هر کاری یه نوع
از مثلا. خب.
اما اگه دوماش به کار گرفته میشه مثلا. بیشتر مورد اقبال.
باز شما بفرمایید.
مثلا
میگم. بله. از تو برای چی نشستی؟ من در حدی که پول بگیرم جواب میدم. من همینم. همین میخوام بگم شما. درست میگن ایشون؟
خیلی همه شما معمولا مثلا همه شما با هم استفاده میکنن خیلی وقتا.
نه نه
درمانگر هم مصاحبه میکنه، هم از تستا استفاده میکنه.
مصاحبه یا مشاهده رفتار طبیعی، شما بعد سه روز میبریشون اردو میبینی که یه چیز دیگه دستگیرت میشه. پس 40-50%. درسته؟ ما اینجا بله، یعنی واقعیتش رو بخواییم رفقا اینجا به این نکته اشاره کنیم و رد بشیم، یک روانشناس حالا در واقع نه به معنی حالا لزومن آکادمیکش، یک مشاوری که میخواد هدفش اینه که انسان رو بشناسه، هدفش اینه که طرف رو بشناسه، اولا واقعیتش رو بخواید باید خیلی با خودش، با ویژگی خودش آشنا بشه و این مسیر رو باید طی کرده باشه. بعد از 40-50 سالم آدم باز یه بار دیگه به خودش مرور میکنه، میبینه که هنوز زوایای پنهانی از وجود خودش رو داره. پس در واقع این که امیرالمومنین فرمود من عرف نفسه فاول غیره اعرف، اگر اون پیچیدگی ها رو در درون خودش رفته باشه، مسیر برای شناخت طرف مقابل یک مقدار هموارتر میشه. همه اینها هم گفتنی و علمی و به قول بیان کردنی نیست، یعنی یه جاهایی در واقع آره مسیر الان نبون رفتنی که شما دوست ما یه سر ستیزی با ایشون داریم سر این مسیر اشراق و مسیر علم. حالا خدمت شما عرض شد که و روانشناس تست زده نیست، مقیاس زده نیست، این که میبینید حالا یک بعضی از آقایون مشاور و روانشناس یه تست میگیرند و سری طرف رو با اون بالا پایین میکنند و ارزیابی میکنند و نمیدونم بهش یه برچسب مستطیل، واقعا این کار ناقصیه. همه اینها همین بیان شما صادرم به یک جور دیگه برمیگردونم، همه اینا مکمل هم دیگه هستن. من نمیتونم بگم تو درمان یکی ترجیح داره یکی ترجیح نداره. متاسفانه تو رویکرد بالینی در واقع این حرف اول رو میزنه. شما دو سه روز تشریف ببرید همین بیمارستان هایی که بخشای اعصاب و روان هست، اصلا بحث مصاحبه نیست. اگه مصاحبه باشه در حد همین مصاحبه که شما اگر می‌خواستین برین مثلا یه عمل جراحی توی بیمارستان عادی انجام بدید، از شما اسم می‌پرسید، چند سالت، شغلت چیه، زندگیت کجاست، این حرفا، در همین حد، یعنی در همین حد یه مصاحبه انجام میدن، یعنی یه مصاحبه ساختار یافته با سوالات بسته 5 دقیقه‌ای که بدترین نوع مصاحبه است، یعنی کمترین حد اطلاعات واقعی رو، اطلاعات شناسنامه اینجوری، و بعد میرن بیشترین معیار سنجششون چیه؟ همین آزمون ها و مقیاس. نه مقیاس برگزار میکنن، مقیاس میگیرن، ولی اون که درف تو اون حالت چقدر داره این رو خوب در واقع ارائه میده. من الان مثلا فرسون که طرف امروز میگفتش که یه آقایی کاسه آب گوشت رو زده بوده تو صورت بچهش، مثلا همون شیشه ها رو خورد کرده بوده تو صورت بچه ها، گونه رو شکسته بود و این حرفا، و بعد این چند بارم این رفتار رو انجام داده. خب اینو بردن یعنی خانواده جمع شدن این آقا رو به زور کشوندن بردن در واقع بخش اعصاب و روان یک بیمارستان. حالا اونجا هم الان میخوان از طرف سریع مقیاسی رو بگیرن و یه برچسبی بهش میزنن که آره این رفتاراش قابل کنترل نیست، عادی نیست، یه در واقع دارویی هم بهش بدن که این مقدار آروم بشه و الاخ. یعنی الان این رویکرد چقدر انسانیه و چقدر واقعیه، چقدر همه جانبه است، چقدر تونستم تشخیص بدم که این شخصیت چه بیشه؟ خب واقعا خیلی ناقص میشه دیگه. چقدر اطلاعات من کامله، چقدر مشاهده کردم یا نه. این رو اگر بخوایم واقعا یک برداشتی رو، حالا شاید شما بفهمید این خیلی کار دشوار میشه، آقا من کی فرصت میکنم شما رو تو موقعیت طبیعی مشاهده بکنم، کی مثلا یک مقدار قابل توجهش اگه از بنده بپذیری، تجربه‌ای که کمک میکنه در واقع به این زمینه میشه و شما رو از بخشی از اینها چیکار میکنه؟ بی نیاز میکنه. یعنی که من حالا دیگه، یعنی اینا رو انجام دادم و این حرفا بر اساس تجارب متعدد خودم، البته صرف حدس و اشراق نباشه، واقعا یک تجربه مبتنی بر علم باشه، مبتنی بر تجربه های گذشته باشه،
که میگن طرفو میبینه مثلا میفهمه دیگه این چه
شب. آره میفهمه، نه اینکه بهش در واقع
برچسب
بده، الهامی شده، نه اینکه به من الهام شد که شما چه بیجیه. یه لحظه شما رو دیدم،
تجربه.
آره واقعا تجربه. اینم رفقا بگیم و دیگه وارد بحث خودمون بشیم. این بحث آزمون ها بحث خیلی مهمیه، ان شاءالله اصلا یکی از بخش های جدی بحث شما تو مشاوره تسلط بر مهمترین لااقل آزمون هاست.
خب
این چون ما گفتیم سه تا مؤلفه داره، سه تا مؤلفه داره، اون هنجاریابی و اعتباریابی و پایایی آزمون، مانع این میشه که شما بتونی این کار بکنی. شما هر اندازه هم که آدمی باشی که در واقع بلدی و اون ریزکاری ها رو میدونی، نمیتونی یک آزمون شخصیت رو. آره چرا؟ چون یا هارمونی نداره با هم دیگه.
یعنی تست با تکرار شد؟
نه
نه
تست ببینید یه آدم چه ویژگی های شخصیتی مریض داشته باشه، چه مثبت، یعنی چه در جانب مریضی چه در جانب سلامت، اون ویژگی های شخصیتی با هم چی دارن؟ هارمونی دارن، تناسب دارن. نمیتونم من مثلا تو تست کتل زدم پشت کارم خیلی ضعیفه، هوشم خیلی ضعیفه، اعتماد به نفسم خیلی بالاست، احساس موفقیتم مثلا خیلی بالاست، اینا با هم دیگه در تناسب نیستن. من اومدم یه جایی رو درست کنم، نمیدونم که باید یک ترسیم یکسانی رو از یک شخصیتی میساختم. بعد شما ممکنه بگی خب این میدونه یه شخصیتی چه ویژگی‌هایی داره، میاد هارمونی یه شخصیت خوب رو میزنه، با واقعیت بیرونیش تو مصاحبه سازگاری نداره. بله. یکی از نکات دیگه که اینجا اضافه نشده تو کتابم نیومده، نقش سبک زندگی در شناخت شخصیت. حالا کاری ندیم، ولی از جهت اینکه و شما باز اضافه بفرمایید به اینکه آقا من شخصیت افراد رو چگونه میتونم بشناسم؟ چگونه میتونید بشناسید آقای مجاهد؟ اصلا مهم هست شخصیت
چی؟
نقش سبک زندگی. یعنی شما الان مدل زندگی تو، روش زندگی چیه؟ یعنی دیروز مثلا یه روز عادی بوده، چه کارهایی انجام دادی؟ من بدون این که اصلا بخوام فرض کنم خیلی صریح بگم میخوام ویژگی شخصیتی شما رو بشناسم، شما گزارش میکنی که صبح فلان ساعت بلند شدی و نمازتو خوندی و بچه رو رسوندی خونه، بچه رو رسوندی مدرسه و بعد رفتی تدریستو کردی. و من اصلا فکر کنم بچه همین 5 6 تا جمله رو میخوام بگم. من صبح ساعت از اون ساعت چنده را زایه نشیم همینجا خودش نشیم چه؟ 5:30. آه من 5:20 دقیقه بلند شدم، البته نماز رو خوندم و این حرفا، تا آره دیگه نمیخوام مثلا نماز شبا بگم اینا. بعد دیگه بچه ها رو رسوندم مدرسه، اومدم خونه صبحونه خوردم با هاش خانم و دوباره برگشتم کلاس ها و درس و این حرفا. ظهر رفتم دوباره بچه ها رو از مدرسه آوردم، بعد از ظهر رفتیم با هم دیگه با خانواده یه خریدی بکنیم و اینها. غروب این چه شخصیتی رو داره نشون میده؟ منظمه، مسئولیت پذیره. این جایگاه اجتماعی داره یا نه؟
داره.
موفقیت هایی تو اجتماع داشته یا نه؟ معنویتش تو چه سطحیه؟ مثلا یعنی 4 جمله گفته و این 4 جمله شما با توجه به مدل زندگی و ظواهر و فرد میفهمی که این فعلا بنایی بر فریبکاری و دروغ نداره. ولی از همین آفرین، حالا یه 5 6 تا سوال جانبی و حاشیه‌ای
همیشه همین موقع همیشه می‌فهمم مثلا وسواس زمان
بندی باریکلا. خب این فرد نشون میده که در واقع به قول شما یه خانواده نسبتاً سالمی داره، آدم نامتعارفی نیست، یعنی یه سبک زندگی عادی شما رو رهنمون کرد به چی؟ به یه سری ویژگی‌های شخصیتی طرف. درست شد؟ این هم میتونه یک گزارش اطرافیان چی؟ این هم هستی؟ مثلا شما مگه نمیفهمه؟ ولی به حال یک بخشی داره دیگه. ما میگیم منابع خودشناسی 4 تا، درون نگری های خود شما، سلف ایمیج ها یعنی بازخورد های اطرافیان، درسته؟ بازخورد های خانواده، یعنی باز خانواده یه سطحی از شناخت رو ارائه میدن، اطرافیان و دوستان هم یک سطحی رو، و تفسیرهای نهایی که یک در واقع فردی که مشاور هست، متخصص هست، بتونه داشته باشه. خب این منابع خودشناسی میتونه تو منابع شناخت شخصیت هم کمک بکنه. اینا میتونن منبع باشن دیگه. این که شما تو محیط کارت داری چه رفتاری انجام میدی. من تو جلسه مصاحبه فکر میکردم مثلا خیلی آدم مثلا با وقار و فلان، بعد یهو تو محیط کار میرم میپرسم میگن آقا اینا اصلا آدمو نمیشه تحملش کرد. درسته؟ دور از جون شما. این خدمت شما هر شد که رفت. این 6 تا مسئله رو ما بررسی بکنیم و بعد از درسته. ببینید یک بحث در واقع تیپ شناسی شخصیت تو قدیم تو بحث‌های روانشناسی شخصیت بوده. شما احتمالاً شما تو روانشناسی عمومی هم تیپولوژی و اینها در اون روی کرد که حالا مثلا لزوماً یه آدمی که چاقه یه همچین ویژگی داره یا یه کسی که دماغش عقابیه یا نمیدونم صورتش این شکلیه اینها، من نمیخوام بگم اینها خیلی داره مطالب بیراهی رو میگه، یه بخشایش هم واقعیت داره مثلا، ولی اونجوری واقعیتش رو بخواید قابله در علم فراست به اصطلاح جانم پایه‌ای رو نداره، شاید حتی اعتبار رو هم نداشته باشه، یعنی چون مثلا داره میگه هر کس که چاقه مثلا خیلی گرم و مثلا خیلی مثلا دوست داشتنی و فلان، ما الان داریم افراد چاق، حالا اینجا که نه گرم نه دوست داشتنی هم نه دیگه، حالا به افراد خاصی نمیتونیم اشاره بکنیم، ولی لزومن این ویژگی ها یا هر کس که مثلا ستبر بدنش و این حرفا این مثلا یه ویژگی داره نمیشه به این شکل گفت. در علم فراست که در حکمای قدیم ما هم بوده یه چیزایی رو مطرح کردن و الان هم بعضی از آقایون به این خلاصه قائل هستن، اون هم در واقع شناسایی افراد از طریق همین ویژگی های ظاهریه، به اصطلاح همین یه بخشی از زبان بدن.
مثلا از اون
نشانه
ها
میگفت فیلم اول، آره مثلا بگذاریم
استفاده کردیم، مثلا کسی که یک چهار خونه است و فلان روایت تلفیقی بیان داشته باشه، حالا تو مصاحبه شده هیچ کدوم اشکال نداره، در
خلاف جد، یعنی یه آدم چهارشونه با سیبیل کلوفتی که قدش از این در نمیاد تو، من بیارم به شما نشون بدم که به شدت آدم احساسی و عاطفی و رفتارهای زنانه هم داره، خیلی هم عواطفش وحشتناک مثلا غلبه داره، یا یه آدم مثلا قد کوتاه، چیزی که شما می‌بینی خیلی هم آدم مثلا سیاستمداری و مدیره و خیلی هم توامندی، یعنی چون موارد نقض داره ما هر اندازه از این رویکرد فاصله بگیریم بهتره.
اعتبار
اعتبارش محل تردیده دیگه.
در مورد تبایع چی گفتم؟ در مورد تبایع
درباره تبایع و مزاجش، من تو روانشناسی موجود غیر از کتاب انگیزش و هیجان و روانشناسی فیزیولوژی که اونم در حد 2-3 خط صحبت کرده، حالا من که میگم روانشناسی موجود این بحث در واقع متون دم دستی ترجمه شده رو دارم عرض میکنم، تو روانشناسی فیزیولوژی که آقای دکتر هائری اونجا بحث مزاج ها رو مطرح کرده، در واقع تو انگیزش و هیجان هم آقای خداپناهی میگه یه ربطی، نه اینکه حرف خودشو بگه، مستند به در واقع منابع غربی ها میگه که یک ربط جدی رو برقرار کردن بین مزاج ها و ویژگی های شخصیتی. ولی اون هم فقط یه رویکرد خاصیه، رویکرد در واقع قالبی نیست. امروزه اونقدری که در واقع حالا میشه بررسی کرد این که یک بازگشتی داره اتفاق میفته به طب سنتی، نه فقط تو کشور ما. من حالا این مثال میگم چون خودم این واقعیت این ماجرا رو دیدم. بچه های دانشجوی پزشکی توی آلمان اینا که داشتن کتاب های طب سنتی رو میخوندن و شما تو داروخونه هاشون میرفتی، داروخونه هاشون در واقع بفهمید مثل عطاری ها داروهای
سنت،
یعنی همین باور کنید گل گاف زبون و همین چیزهایی که ما داشتیم و اینا رو ارائه میکردن. بعد میگفتن که الان یک برگشتی اتفاق افتاده به این سمت. حالا نمیدونم، حالا یک کشور خاصی اینجوری
کاتولیک کناست، طب سنتی ایران هم داره قضیه میونه، همه کشورها میان برگردن
طب سنت خود. حالا تو روانشناسی هم اشارات کمی رو شما از این ماجرا میبینید، بیشتر تو بحث همین بادی لنگویش یا همین زبان بدن یه سری چیزایی رو از این شما مشاهده میکنید. به هر حال ویژگی های ظاهر جسمی من توی تعاملاتم چیه؟ یعنی اگر یه ابروهای پره مثلا چهره اخموی داشته باشم و مثلا یه چیز داشته باشم این حرفا، بالاخره تو تعاملات اجتماعی من این اثرگذار هست، درسته یا نه؟ یعنی شما از همون ابتدا میگی که آقا این آدمی که نمیشه مثلا باش تعامل داشت، لذا یه چرخه‌ای رو فرد ممکنه قرار بگیره تو تعاملات اجتماعیش. ولی آیا لزوماً این به این معناست که هر کس که این چهره رو داشت این ویژگی شخصیتی رو داره؟ نمیشه گفت. این همه موارد نقیضش هست دیگه. عکسای علما رو بذارین کنار هم در رد این استدلال که باید کنید. این مبنای خدمت شما هست شود که این 6 مبنا رو ما تو روانشناسی شخصیت باید براش در واقع تعیین تکلیف بکنیم. یکی بحث اراده آزاد قابل چیز نیست، دیدن نیست. بله ادامه شو میفهمید.
آیا ما هوشیارانه اعمال ما را هدایت میکنیم یا عوامل دیگری بر آنها حاکم هستند؟
یعنی ما اراده آزاد داریم، شخصیت رو با اراده آزاد خودمون میسازیم و رفتارمون رو انجام میدیم، یا عوامل دیگری هم اثر گذارن؟ دو.
طبیعت، تربیت. آیا ما بیشتر تحت تاثیر وراثت یعنی طبیعت قرار داریم یا تحت تاثیر محیط یعنی محیط. تربیت؟
به محض اینکه یه وسواسی رو دیدی میگی مثلا در خانواده شما همچین چیزی هست، در اطرافیان هست، یعنی ذهن طبیعتگرا میره سراغ عوامل، بیشتر میره سراغ عوامل وراثتی. نرسیدیم. حالا الان راجعش صحبت.
سه، گذشته یا حال. آیا شخصیت ما توسط رویدادهای اولیه در زندگی ما تثبیت شده است؟ یا تجربیات بزرگسالی ما میتوانند بر آن اثر بگذارند؟
تا آخر عمر امکان تغییر رو داریم یا تو شخصیت ما تو بچگی چی شد؟ بسته شد، فیکس شد. حالا اریکسون میگه تو نوجوانی، فروید میگه تو کودکی، آدلر میگه تو کودکی، یه کسی مثل مازلو میگه تا آخر بزرگسالی هم، موری هم میگه تا مثلا آخر بزرگسالی هم. شما در واقع این هم خودشه، اینا همش جای سوال دیگه. فعلا داریم میگیم این مبناها تو شخصیت هست و این مبناها در تشخیص شما و در فضای مشاوره هم اثرگذاره. یعنی شمایی که رو شخصیت رو در گذشته دیدی، برای گزارش گیری از فرد چه کار میکنی؟ عمده وقتتو میری چه کار میکنی؟ تحلیل رویاها و تحلیل دوره کودکی و اتفاقات دوره مثلا کودکی و نوجوانی، نهایت نوجوانی اولیه تا 10-11 سالگی. یعنی چون شما رو کردید اینه که این مشکلاتش همه ریشه در اونجا داره، درسته؟ یعنی اون زمان داره.
4، یگانگی یا عمومیت. آیا شخصیت هر انسانی یگانه است یا الگوهای شخصیت گسترده وجود دارند که تعداد زیادی از اشخاص را در بر میگیرند؟
بی همتایی یا در واقع عمومیت. اینم بله بله.
تعادل یا رشد. آیا ما صرفا برای حفظ تعادل فیزیولوژیکی یا حالتی از توازن برانگیخته می شویم یا میل به رشد و نمو رفتار ما شکل، رفتار ما را شکل میدهد.
یه جورای دیگه رفقا این عنوان 5 اشاره به کمال پذیری انسان و یا صرف سازگاری انسان داره. یعنی یه رویکردی در روانشناسی میتونه بگه صرفاً من میخوام یه کاری بکنم، تو با محیط اطرافت و با خودت، با خانوادت چی بشی؟ سازگار بشی. درسته؟ یک رویکرد دیگه این وجود داره که تو به این پله نباید توقع اکتفا بکنی و باید رویکرد رشد و کمال رو داشته باشی. یعنی ما برای اینکه یه عنوان دیگه به عنوان زیربناهامون اضافه نکنیم، این رویکرد رو به همون رویکرد کمال، آیا انسان کمال پذیره؟ یا نه صرفا باید ما یه برنامه‌ای رو برای زندگیش بچینیم که چه کار بکنه؟ سازگار داشته باشه، یه متعادل باشه، رفتارهای متعادلانه شما داشته باشه. برای گذر از رفتار متعادلانه به رفتارهای رشد، طرف باید یه رنجی رو متحمل بشه. یعنی یه جایی شاید باید دست از اون تعادل برداره، چون نقطه رو چی در نظر گرفته؟ رشد. نقطه حرکت رو رشد در نظر گرفته.
خوشبینی یا بدبینی؟
آخری هم بگن الان
آیا ما ذاتاً خوب هستیم یا بد؟
طبیعت انسان، سرشت انسان میل به طبیعت خوبه یا طبیعت بده؟ فروید میگه ما همه، میگه انسان‌ها در واقع چی هستن؟ خوندین تو رشد دیگه، تو رشد خوندید بحث فرویدو؟ ذات، نه فروید یه جمله‌ای داره که ما همه ذات شریر گرگ صفتی داریم، یعنی انسان‌ها. شما یک بگید.
چون
یه
تعادل رو
روش
که در بینای روانشناسی بر همین تعادل نیست. یعنی مثلا ما تو روانشناسی مدرسی آسیب شناسی روانی دنبال این هستیم که فرد رو بیاریم به یه جایی برسونیم که سازگار بشه با محیط. اصلا تعریف من انگار بر همین اساسه که آیا شما سازگاری دارید با محیط یا ندارید. اگر ندارید رفتارتون نابهنجاره، اگر دارید بهنجاره. بعد ما میگیم یه همچین کاری دنبال این هستیم. و اینکه اصلا میتونیم برای رشد یه مبنایی داشته باشیم که مثلا بگیم که هر به اینجا باید برسه، یعنی همه دنیا، همه دانشمندان رو قبول داشته باشه، نه که فرهنگی باشه.
ببینید در واقع روانشناسی الان شما انشالله باید با این رویکردها بیشتر آشنا بشین دیگه، که ما همه مکتب‌های روانشناسی رو در واقع با یک چوب نرونیم. روانشناسی در همه مکاتبش این که نقطه نهایی در واقع مطلوب من رسوندن آدمیزاد به رشد و به تعادل نیست. خب وقتی یه رویکردی تو روانشناسی هست که مدام شما باید در واقع معنای جدیدی رو در زندگی خودت ایجاد بکنی و در جستجوی معنا باشی، یا در رویکرد یونگ که حالا جلسات بعد انشالله برسیم، یونگ مطرح میکنه که در واقع انسان در به دنبال شناخت خوده و شناخت خود حاصل نمیشه جز در پرتو اتصال این خود با کلمت الله که تجلی اون در مسیحه. و میگه تعادل مساوی مرگه. انسان باید هر لحظه برای خودش یک نقطه‌ای رو بسازه. برای چی؟ برای تعالی و برای فراتر رفتن از تعادل. در رویکرد انسانگراها که وقتی این مطرح میشه که ما به قولم نقطه نهایی سلف اکچوالیزیشنه، یعنی خودشکوفایی، خودشکوفایی یعنی که شما در واقع از اون تعادل اولیه که سلامت و امنیت و این باشه، همون تعلق اجتماعی باشه، از اینها همه نجات پیدا کردی، از همینو گذر کردی، حالا باید چه کار بکنی؟ استعدادهای درونیت رو شکوفا بکنی که به کمال برسی. بعد میگیم استعدادهای درونیم رو شکوفا بکنم و به کمال برسم یعنی چی؟ آیا نقطه نهایی داری؟ میزان اعمالی داری که من باید به او برسم؟ به قول یونگ یک کلمت اللهی هست که من باید به او متصل بشم. میگه نه، انسان در مسیر شدن و هر کس نسخش برای خودشه. من کمالی رو برای شما تعیین نمی کنم. ولی همونطوری که هیتلر می جنگید برای اینکه در واقع خب خیلی رنج می کشید در مسیر همین جنگیدنش و اینها، خودشو به رنج می انداخت، ولی داشت استعدادهای درونیش چی می شد؟ یعنی این ساخته شده بود که به این خودشکوفایی برسه. و انیشتین مثلا همینجور چیزا دیگه. رویکرد روانشناسی در همه مکاتبش، چون الان ما رویکردهای معنویتگرا رو داریم، رویکردهای معناجو رو داریم، رویکردهای خودشکوفایی رو داریم و اینها، نمیشه بگیم که همشون در واقع به همین تعادل بسنده میکنه.
مثلا روانشناسی مثلا آنگار مثلا روانشناسی دنبال این هست که انسان رو به تعادل برسونه، بعد این
فضای
معنوی اینطوریه که
اینا
میخوان انسان رو ارتقا بدن.
آقای فضیل لامپارم بزن ببخشید، اون لامپارم بزنید، معذرت میخواهم. خدا خیرت. رویکرد مرضی هم بچه‌ها یه ما رو به خطا نندازه. رویکردهای مرضی فقط صرفاً از یکی از رویکردهای روانشناسی گرفته شده. یعنی از رویکرد حالا تو مصاحبه تشخیصی می‌خونیم از رویکرد بینشی گرفته شده و نه رویکرد پویشی. رویکرد بینشی یعنی فقط نشانگان و طبقه بندی بر اساس مقیاس‌های رفتاری. در رویکرد پویشی چون اون رویکردم روانکاوانه بود، شما تو مقدمه اوتمر بخونید مصاحبه بالینی میگه ما دو رویکرد داریم، یه رویکرد تشخیصی بینشی که توصیف نشانه هاست بر اساس اختلالات رفتاری که میگه افسرده یعنی اینو الی آخر، بنابراین این رویکرد شما بیاری مثلا یه کسی حرف بی خودی میزد، یکی از مثلا آقایین علما رو میگفتش که من بر اساس اون طبقه بندی نشونه دیدم همه نشونه های افسردگی تو اون هم وجود داره. خب این رویکرد در رویکرد پویشی این نیست. یعنی ممکنه که من محزون به نظر برسم یا مثلا فرض کن اشک و ناله و گریه هم داشته باشم، ولی یه انسانی هستم که در واقع
شادم
افسردم نیستم، اون نشاط درونی رو دارم. درسته؟ اینا رفت اون شیش تا درسته.
این بحث گذشته و حال هست که خب. شخصیت بر اساس اون مراحل اولیه شکل میگیره. یا حالا قول حق به نظر خودتون مثلا چی میتونه
قول حق
که آیا مثلا همون بوده
باشه؟ راست دست بالا آقا رفتم بیاد اینو با باشه آقا ببخشید گفتن دست بالا تو جیبین جام جا نیفتاد شما قول حق
تا آخر شکل میگیره یا نه
تا یه چیز درست. من قول حق رو در بحث گذشته و حال شبیه به فرمایش آقای کیانی ها میدونم. در بحث گذشته و حال بعضی از ویژگی‌های شخصیتی واقعا تثبیت میشن و تغییرشون خیلی دشواره، بعضی از ویژگی‌ها کماکان امکان در واقع تغییرش وجود داره. پایه اصلی هم تو همه اینها بینشه، اینسایت. یعنی که شما اگر فرد رو بتونی به این بینش برسونی امکان تغییر وجود داره، ولی اون که یه آدمی شده 50 سالش هم هست، ولی بتونی برسونی به این بینش که این رفتارهای تو رفتارهای غرورآمیزه، رفتارهای متکبرانه است، این رفتارهای تو مثلا نمایشیه، این رفتارهای تو فلان، اینو بینش رو ایجاد بکنی، نه اینکه فقط یه شناخت تو کلاسی باشه که گفتگوی دو طرف است، حالا یه سری مفاهیم من به شما انتقال میدم،
بفهمه
باری کلا
خیلی میپذیرم ولی امکان تغییرش
نه 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 این امکان وجود نداره.
یعنی کسی که اصلا نفهمیده
نپذیرفته نپذیرفته.
یه روایت دارید برای ما برای که شما بگید صحیح و سنده. حالا معمولا میگن دیگه، میگن این 40 سالگی شیطان پیشونی طرفو میپوسه میگه تو دیگه تا الان هر چی بوده بودی از این به بعد دیگه همینطوری هستی. حالا نمیدونم شما 40 سالتون
رفت. من 40 سال گذروندم و بحران 40 سالگی نه دور از جون
توصیه‌تون
چه ما اینجا سه نفر هستیم 40 سال رو رد کردیم آقا.
آقا ولی روایت هست که تا 40 سالگی مثلا
بنابر روایت آقا بحثای دینی و روایی رو از من نپرسید، از آقایین علما بپرسید.
نمیگم با این بخوام
تطبیقش میشه داد
میگم یعنی شخصیت یعنی میشه
نه من اینو استفاده نمی کنم از این ماجرا.
نه دعوی بعد
نه نه اینکه دعوی برای نشه باشم دست شما در
جاهای کلاس مفتی علیزاده قرار مثلا این چیزا بحثا ظاهرا
ان شاء الله
حالا تو تاثیر داره آیا
اجازه حالا از این جهت که شما این مسئله رو مطرح کردین ها و الا الان نه اینکه بی ارتباط باشه با بحث روانشناسی شخصیت، ولی می‌خوایم ما الان داریم شولتز می‌خونیم. نه خواهش می‌کنم از این جهت من عرض می‌کنم خدمتتون که یه خورده فضای بحث متفاوته. تو برداشت از در واقع روایات هم شما باید مجموعه رو ببینید، یعنی در کنار آیات قرآنی که تا انتهای عمر امکان تغییر رو مطرح کردن، مگر این نیست؟ یعنی کنار هم بچینیم اینها رو، اون روایات هم مبنای اینکه صحیح باشه، ولی در این حال باید کنار ادله دیگه‌ای قرار بگیره که اونها گواه بر تغییر پذیری انسان هستن تا تقریبا آخر عمر. درسته ولیست التوبه علی الذین یعملون حتی اذا جا احدهم الموت قال انی توبت الان. یعنی که میگه ما توبه رو، من مفهوم مخالفش رو میگم، یعنی توبه پذیرفته میشه. اونجا میگه توبه پذیرفته نمیشه. بله اونجا میگه، اونجا میگه اون موقعی که دیگه، اون موقعی که دیگه سکرات مرگ، اون موقعی که دیگه مرگ رسیده و هیچی نمیبینی، اون موقع دیگه فایده نداره. درسته؟
درسته. شما آیه رو میکس کردید.
میکس کردم.
مودید لیست توبت للذین یعملون السوءات جهالتا. انما التوبه للذین یعملون.
نه لیست توبه تو داری؟
نه.
هر دو
میکس کردید. یعنی انما رو با لیست جابجا
اینا درد رو همه شو پاک کنه. چه جمله ای؟
با جهالت پای انجام ده توبه برای اونا نیست. با به تو لسه میشه.
شما بر من ببخش.
واقعا کسی که تغییر نمیده مطمئنه واقف نیست.
واقف نیست. ما منظورمون از بینش رفقا، بینش اینجا مفهوم خاصی داره. تو اختلالات شخصیت هم بحث میشه. بینش در واقع یه جورایی شبیه درک واقعی همراه با ایمان به این ماجراست. یعنی شما حقیقتا من پذیرفتم که آقا من این مشکل رفتاری رو دارم. پذیرفتم، نه با اینکه مثلا شما یه چیزی گفتی به من، منم گفتم راست میگی یا احتمال مثلا همچین چیزی هست.
و
اون کسی که به مرحله این سایت میرسه، درک و پذیرش، چون این درک و پذیرش توامه با درده و درد یعنی که من فهمیدم مریضم. اگر که درکی باشه که دردی رو احساس نکنه، هنوز درک صورت نگرفته.
مثلا الان خیلی هم مریض جسمی هم، من میدونم هم جسمی هم، مثلا میگه برو آزمایش بده بیخیاله.
خب
واقعا میدونه آقا اون که دیگه داره احساس میکنه، شما میگه
اون فرق میکنه، اون مهم نمیدونه،
ولی قلب رو میبینه، قشنگ میفهمه که دردش داره،
درد میکنه، آقا قلبم داره نمیرم. چرا؟ مهم نمیدونم.
مهم نمیدونم؟
بله مهم نمیدونم.
خب پس شما یعنی بینش هم دید که مهم نمیدونه؟
بینش مجموعی این هاست، یعنی که من میفهمم که آقا این داره اینقدر مثلا همسر من رو آسیب بهش میرسونه، این ویژگی شخصیتی من همه رو داره از دوروبر من پراکنده میکنه و این درد رو طرف میفهمه، درد رو حس میکنه. ببینید ممکنه من قلبم ناراحتی داشته باشه، بعد پزشکم میگه نه من مثلا دریچه قلبت اینجوری شده، نه من میگم آخ خیلی مهمی ساله داره میزنه دیگه. یعنی همین حتی قید خیلی مهم نیست، این مریضی رو کامل باور نکردم. اما اگر پزشکی بودم که خودم یه علمی داشتم، یا پزشکم نه یه علمی داشتم، میدونستم که این 4 روز دیگه منو چیکار میکنه، زمینگیر میکنه، اون موقع اگر عقل سالم داشته باشم پیگیر درمان میشم دیگه.
میشه مثالش رو مثلا برای توصیه هایی که مثلا اولیا دارم میزنم، مثلا یه کلمه میگه یه حرف میزنه این زمینش زیر و رو میشه، یعنی یه واقعا بینش یه حالت خاصی بهش میده، هزار بار موقعی شدیده بود.
بله یعنی آقای اکبری یعنی این یه حرف نیست، یه فراینده. فرایند اینه که من این آقا رو به عنوان یک عالم راستین شناختم و باورش دارم و میدونم حرفی که میزنه حقه. این نیست که میگه یه کلمه گفته شو این مثلا یهو متحول شد. نه، اون لحظه متحول شدنش شاید یه لحظه به نظر برسه، یه فرایندی پشت سر قصه است تا به این نقطه. میگه میشه بعد چی میشه؟ خب یعنی ببینید آمادگی پذیرششو داشته، یه سری مقدماتی تو ذهنش آماده بوده. آفرین، این خیلی مثال قشنگی. خب من یه ذره توی تعریف کردم از رفقا باید احتیاط بیشتری بکنم. آره خیلی زود چیز میشی، این سو خوشیه دید. اینجا بحث شخصیت آیوم اینی که انگی بهتون خورد. بله البته میرسیم سر جای خودش، باز توضیح داده میشه، توضیح اجمالیشو عرض کردم دیگه. در رویکرد بینشی طبقه بندی بر اساس نشانگان آماری و اختلالات رفتاریه. این شد رویکرد چی؟ بینشی. در رویکرد پویشی صرف نشانگان ظاهری و اینها نیست. لذا جدیداً ببینید بعد از این همه سال که DSM چاپ میشه، تو نسخه 2015 که آخرین نسخه چاپ شده، یعنی سال بعد ما نسخه 2020، مکانیزم های دفاعی و یک طبقه بندی از روانکاوی به DSM-4 چی شده؟ با وجود اینکه رویکرد DSM کاملا رویکرد تجربی و عینیه، ولی اینا اومدن گفتن که آه در این رویکرد ما در واقع نمیتونیم افراد رو فقط بر این اساس ارزیابی بکنیم و طبقه بندی بکنیم. و اینها هم رو فقط حقیقتش رو بخواید، حالا این کسانی که روانشناسی خوندن و دارن از این جهت خلاصه کسب نانون آبروی میکنن، نمیان متاسفانه خیلی از آسیب‌های روانشناسی رو ذکر بکنن. ما روانشناسی موجودمون در تشخیص اختلالات جدی شخصیتی هنوز خیلی در واقع داره ناقص عمل میکنه. یعنی اون رویکردی که در متون دینی و روایات و مطالب اخلاقی ما هست در مریضی‌های روحی و مریضی‌های اخلاقی و اینها رو در روانشناسی مرضی شما نمیبینید. شما مثلا میبینید که آقا افسرده هست و وسواس هستش و اضطراب داره و نمیدونم اختلال در ارتباط اجتماعی داره و فلان و این حرف. یعنی یکی از کارهایی که انشالله خدا به شما توفیق بده انجام بدین اینه که DSM اخلاقی بنویسید، طبقه بندی تشخیصی اختلالات اخلاقی با رویکرد اسلامی بنویسید. البته میشه در واقع فقط هم صرفا متکی بر روایات نبود، این به معنای بی‌اعتنایی خدا نکرده به روایات نیست، به معنای رویکردی است که تکمیل کننده در واقع متون دینی و روایی باشه. توضیح تبیین گسترش دادن اونهاست، یعنی گسترش دادن اون مفهومه، بست یک مفهومه، نه اینکه حالا یک کلمه روایت گفته آقا منکرم علیه نفسه و هانت علیه شهوات. خب مثلا همین شما نمیتونی، کسی که کرامت درونی داشته باشه شهوات بر او مثلا غلبه نمیکنه. خب از تو دل این چقدر میشد مفاهیمه؟ حالا اون کرامت بشه معناست، چه نشونه های رفتاری داره کرامت شخصیتی، چه جوری میشه کرامت رو ساخت که در واقع اون شهوات یه جورایی برای طرف هانت چی میشه مسترش؟ هون بشه مثلا. یعنی چی؟
یعنی پستی
آسون
آسونی پستی، یعنی
پیش پا افتاده مثلا، کم خیلی مثلا بزرگ جلوه نکنه تو سرش.
خب اینه که انسان مریض رو بیاره به سطح انسان متعادل، خب ولی این چیزایی که در روایات داریم و مثال اخلاقی که مثلا در کتب اخلاقی داریم، اینا میخواد انسان رو از سطح متعادل این مقدار بیاره بالاتر و عرفان یک مقدار بالاتر از اخلاق.
نه ما اینو قبول نداریم. ما میگیم حسادت خودش یعنی عدم تعادل. قبوله؟ درسته که دیگه بسته دیگه، خانه شدی دیگه، ولش کن دیگه. قبول کردی یا نه؟ حسادت یعنی عدم تعادل، قبول نداری؟ خب پس اگر که پس چایتون رو میل کنید خیلی کلاس همون بحشت نوی داره برگذار شاید و خدا ببخشید، بعد از کلاس های محکام بری میشه اصلا نه؟
آره
اب نداره. خودتون میخونید دیگه. آقا فروید رو بگم در 10 دقیقه. فروید در 10 دقیقه فرصت داریم، یه چند دقیقه فروید رو بگم. از فروید چه میدانید در رشد؟ آقای رهبری. فروید از رشد. نفاق دارم میفرمان دارد نکر.
یکی از عوامل مهم میدونه که تو هر دوره فرودی که تعریف میکنه از دوران دهانی و دوران که تعریف تو هر دوره بس. مشکلی بعد بخاره که نتونه بر طرف کنه شخصیتش اون دوره تثبیت میشه در آینده شخصیتش هر مشکلی که داشته باشه اگر بخوایم برطرف کنیم باید برش گردونیم به اون دوران روانکاویش کنیم، یعنی خوش برگردیم اون دوران مرتبان برطرف کنیم تا قابلیت برطرف شدن مشکل واسش باشه و اگر نه اون مشکل واسش تثبیت شده بشه.
تو این 6 تا مبنا اراده آزاد و طبیعت و گذشته و یگانگی و تعادل و خوشبینی، فروید چی میگه؟
جبرگرایی جبر میگه، چون میگه تحت تاثیر محیط است، تربیت و تربیت میره روی طبیعت، یگانگی و عمومیت میگه نمیدونم، گذشته و حال میگه گذشته، تعادل و رشد میگه که برای هم حالت تعادل، برای خوشبینی و بدبینی هم که بدبینی.
سلام علیکم، احوال شما؟ آقای عباسی مسئولش نیستن خدمات آموزشی، آقای نوروزی باید بگه. ببخشید بزرگواری. این چند تا نکته‌ای که فرمودید و من سریع اصلاح بکنم به عنوان پایه‌ای برای بحثمون انشاءالله تو جلسه بعد. می‌خواستم روانکاوی رو، فروید با روانکاوی لزوما متفاوت رو فهمید. یعنی فروید اولا که ما می‌خواستیم تاریخی بحث رو پیش ببریم باید از رفتارگرایی شروع می‌کردیم، اما چون رفتارگرایی خود شما رمز ماجرا رو بگید خیلی نمیتونست تو شخصیت حرف بزنه. چرا؟ نه
بخاطر
یه جورای دیگه همین شد، منتها یه تفاوت جزئی داشت توضیح ایشون. یعنی اصلا شخصیت رو به عنوان یک سازمان نظام یافته ای که میگن این اصلا قابل اشاره نیست.
یه شخص اصلا میگن
آفرین یه طبق. ولی حالا اینجا هم برسیم توی در واقع نظریه شخصیت هم با وجود اینکه این همه گسترش داره رفتارگرایی، واقعا روی کرده رفتارگرایی میشه به لحاظ کمی بگیم گسترش زیادی داره تو کل دنیا، تو اقتصاد و تجارت و اینها دارن خیلی از روشاش استفاده میکنن، اما تو نظریه های شخصیت خیلی مختصر، شاید در حد 30-40 صفحه و عمده نظریه ها رو شما ببینید بعد از فروید، آنا فروید و هورنای و موری و آدلر و یونگ و اینها، همه اینا چی هستن؟ همه روانکاو هستن. منتها روانکاوی فروید با آدلر با اریکسون متفاوت. اریکسون هم در واقع جزء روانکاوا به حساب. فروید قائل به جبرگرایی هست تا 5-6 سال در واقع، ولی فروید باز قائل به اینه که ما یک دوره‌ای داریم، دوره نهفته که سنین بین 12 تا 13-14 سال است، دوباره اونجا امکان تغییر شخصیت وجود داره. یعنی یه خود تناقض‌گویی فروید تو این حرفش داره. در مورد طبیعت و تربیت فروید عوامل محیطی مثل رفتار والدین رو مؤثر میدونه و قائل به وراثت به این معنا که روانشناسی ژنتیک میگه نیست. در واقع قائل به واکنش عوامل بیرونی در مقابل نیازهای درونی انسانه. یه نیاز درونی برانگیخته میشه برای مثلا حالا اون نیاز دهانی یا نیاز مقعدی یا تناسلی یا هرچی، حالا محیط یک واکنشی نسبت به این نیاز داره، پدر و مادر مخصوصا. این نیاز در واقع در برخورد با محیط چیکار میکنه؟ سازنده ویژگی‌های شخصیت. قائل به گذشته است، یعنی ویژگی‌های شخصیتی در گذشته در واقع تثبیت میشن، اما روانکاو پس فروید باز درمان میکنه یه آدم 40 ساله هیستری رو. چرا درمان میکنه؟ پس قالب تغییر هست. تغییر وقتی به وجود میاد که به اصطلاح خودش بالا بیاری شما. اون عقده های روانی چی بشه؟ منفک بشه. بیاد بالا بیاری. شما درد بکشی از این بالا آوردن. از این
بخش ناهوشیار
بیاد بیرون. و از بخش ناهوشیار که به هوشیار میخواد بیاد درد داره. آقای عباسی آخر شما رو کشیدم. حال بد داره برای آدم. حالت میخواد به هم بخوره، میخواد انگار جون آدم بالا بیاد دیگه. میگه این میگه ولی باید در واقع روانکاو بتونه این کار انجام بده. پس جبرگرایی و تغییر ناپذیر فرود در مقابل در کنار این معنا کنید که انسانو پس قابل درمان میدونه. تعادل یا رشد قائل به تعادله، یعنی در واقع فروید میگه همه حرکت انسان برای رسیدن به تعادل رو چی معنا میکنه؟ اینا رو اشاره میکنه؟ یه جور دیگه
هر مرحله رو طرف کامل بگذاره.
تعادل نتیجه نهایی تعادل رو چی معنا میکنه؟ اینا شما فرایند تعادل رو دارید. آفرین. یعنی دوری از رنج. یعنی میگه انسان در تضاهم بین غریزه مرگ و حیاته و میخواد که در واقع رنجی نداشته باشه. وقتی بچه گرسنه نشه در حال رنج سینه مادر رو خلاصه میمکه، چکار بکنه این رنج برطرف بشه. وقتی مثلا در ناحیه مقعدی و تناسلی و هرچی هست، یعنی یه رنجی رو داره احساس میکنه و حرکت بر حرکت انسان مبتنی بر چیه؟ چه چیزی انگیزه انسان برای رفتارهاشه؟ رهایی از رنج، رسیدن به آرامش. خب لذت به چه معناست؟ میگه فروید میگه فرایند رهایی از رنجه. میگه این این خودش یه درصدی از لذته. لذت چیه؟ لذت البته فروید چند جور در واقع، یکی از حرفایی که در مورد فروید هست این که نه تناقض‌گویی، حالا نگم به این معنی، یه جایی همون تناقض، یه جایی در واقع تغییر رویکرد هم فروید داره. الان دیگه حالا چون چند دقیقه بیشتر به پایان بحثمون نمونده، مثلا فروید قائل به در واقع مراحل جنسی بود، قائل به این بود که در واقع ما تو دوران کودکی فیکس میشیم و شخصیت قابل، ولی اینها رو خودش در سالهای آخر عمرش چیکار کرد؟ تو خودش رد کرد و نشونهای رو دیا. مثلا یه جور دیگه ای تفسیر کرد که به قول شولتز میگه بعضیا مثل اون آقای میسون و دیگران گفتن فروید اصلا در واقع یه جورایی فریبکاری کرده، دروغ گفته برای اینکه نظریه‌اش رو، یعنی گفتن نظریه‌اش در آخر عمرش هم تغییر نکرده، ولی این حرفا رو زده که نظریه‌اش چی باشه؟ قابل پذیرش تر باشه. اینو تو ابتدای بس همینجا داره. ولی خوشبینی یا بدبینی، آیا ما ذاتاً خوب هستیم یا بد، میگه نه، انسان ذاتاً شروره و انسان در واقع همون ذاتش خب واقعاً قائل به تکامل داروینی بود، داروین رو هم دیده بود و خودش هم مثل اینکه حالا جلساتی رو پیشش شاگردی کرده بود. فروید تحصیلات رسمی روانشناسی نداشت، ولی در واقع پیش در واقع اون آقای شارکو روانپزشک فرانسوی دوره‌های روانپزشکی دید، ولی در واقع یک شخصیت نابغه‌ای هستش که به 7-8 زبان مسلط، تو دین شناسی و فلسفه و کلام و اینها نظریه داره، بحث کرده. اتریشی هست، حتی حالا تولدش توی چکسلواکیه، ولی بعدها خانواده‌اش میان اتریش و تو اون جنگ جهانی دوم هم در واقع حتی خواهرش رو شهید میکنند و میکشند اینا نازی ها، و مثلا خانواده‌اش ترد میشند و اینها. فروید ملحد بود، حتی به دین یهود هم ملحد بود و دینداری رو نتیجه حالتهای مرضی بشر میدونست.
افیون ملت ها،
حالا اینکه افیون رو میگفت بهش نسبت داره، ولی جمله بیشتر مال مارکسه، ولی میگن که این جمله رو قبلش فروید به نوع دیگه گفته، گفته که در واقع دین نتیجه حالتهای مرضی بشره. یعنی شما یه انرژی داری که اون انرژی میخواد تو راستایی آزاد بشه، یه رفتاری رو بکنی، میخوای مثلا به یک خوردنی و جاه و مقام و زن و مثلا به یک زیبایی‌ها و به یک لذت‌هایی برسی، نمیرسی، میگی خدا نخواست، مکانیزم دفاعی را میندازی، واگذار میکنی به خدا، مکانیزم تسعید والایش، میگی انشالله در قیامت به من مثلا حورالعین تقدیم خواهند کرد، من ازش میگذرم، میگی من میرم از خدا میخوام، میرم عبادت میکنم. میگه این انرژی چی شد؟ اومد به اون شیوه آزاد بشه، یه بنبستی در مقابل خودش دید، به یک شیوه دیگه‌ای در واقع سعی کرد آزاد بشه که
گفته میشه فراموش میکنه.